جایگاه درس پژوهی در آموزش و پرورش ایران موضوع برنامه گفتگوی علمیه که دعوت میکنم به مدت 53 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد. سلام ایرانیان عزیز، امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و خرم باشید. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و پسند و عنایت شما عزیزان واقع بشه. تهران جامع جم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز در خدمت شما هستیم با یک بحث و موضوع جدید که امیدوارم با مطرح کردن این بحث و عنوان اون بتونیم رضایت خاطر شما رو فراهم بکنید. عنوان و موضوع بحث ما جایگاه درس پژوهی در آموزش و پرورش ایران هستش و در این خصوص هم در خدمت میهمانان محترمی هستیم که خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. جناب آقای دکتر ابوالفضل کمالی، رئیس سابق آموزش و پرورش منطقه 7 شهر تهران، جناب آقای دکتر عباس علیپور، مدرس دانشگاه فرهنگیان، جناب آقای دکتر حجت الله بنیادی، کارشناس و پژوهشگر مسائل آموزشی، جناب آقای دکتر حمید یزدانی، مدیر حوزه کار و فناوری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. خدمت همه این عزیزان عرض ادب و سلام دارم و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن در این برنامه. خواهش میکنم که صحبت ابتدایی دوستان رو بشنویم و بعد وارد بحث اصلی میشیم. خواهش میکنم جناب آقای دکتر یزدانی، بفرمایید.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و همکاران گرامی.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر بنیادی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی مهمانان ارجمند و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر علیپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر کمالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام خدمت شما همکاراتون و شنوندگان عزیز دارم. صمیمانه تشکر میکنم از اینکه این موضوع بسیار مهم و کیفی در آموزش پرورش رو انتخاب کردید.
سپاسگزارم. و اما موضوع بحث ما جایگاه درس پژوهی در آموزش پرورش هستش، موضوع و بحثی که بسیار مهم هستش و شاید یه مقدار تخصصی و این که در شاید سطح خانواده‌ها زیاد جا نیفتاده باشه و بسیار جای کار داره. من خواهشم این استش که به خاطر این که بتونیم وارد بحث اصلی بشیم در این خصوص، آقای دکتر یزدانی کمک بکنن به ما و توضیح بدن که اصلا درس پژوهی چیست و چه سوابقی رو در دنیا داره، از کجا شروع شده و الان ما در کجای کار هستیم در آموزش پرورش کشورم.
درس پژوهی در کشور ما که خب حدود 8-9 سال سابقه داره و از ژاپن شروع شده و به کمک آقای دکتر سرکار آرانی به واقع این در کشور ما نهادی نشد. درس پژوهی رو اگر ما بخوایم تبیین کنیم بعد از هویت بخشی به معلم شروع کنیم. به واقع برنامه درسی است که معلم اون رو انجام میده، طراحی میکنه، بعد اجرا میکنه، بعد در انتهاش بازبینی میکنه فعالیت های خودش رو. برای چی؟ برای اینکه به این ترتیب که به اهدافی برسه که وقتی میبینه که یک بدفهمی رو در یک موضوع درسی وجود داره و یا یک موضوعی رو دانش آموزا به نحو احسن یاد نمیگیرن، یه مشکلی در یادگیری دارن، در اجرای اینها رو همه رو ملاحظه میکنه معلم گرامی. بعد در اجرا که اینها رو دید میاد شروع میکنه به بازبینی کردن و در ادامهش به کمک همکارای خودش یک فعالیت مشارکتی با سایر همکاران مشکلات رو بازبینی میکنه. در روند کار به این ترتیب عمل میکنن که معلمان با هم دیگه گروهی رو تشکیل میدن، هم اندیشی میکنن، مسائل و مشکلات رو بازبینی میکنن و یکی از معلم ها اون موضوع رو مجدداً تدریس خواهد کرد. مدیر مدرسه و سایر معلم ها اون تدریس را بررسی میکنن، ولی نه اینکه به صورت نقادانه الان بخوان اونها نقد کنن تدریس را، مشکلات را احصا میکنن. مشکلات که احصا شد مجدداً الان به تکلیفی میشه به سایر معلم ها که این موضوع به این روش میتونه تدریس بشه و با کمترین مشکلات یادگیری را انشاءالله بتونن به نحو احسن پیش ببرن.
سپاسگزارم آقای دکتر بنیادی. به تاریخچه و سابقه این نوع روش تدریس در دنیا میتونید اشاره بکنید که از چه سالی در چه کشورهایی این پدیده یا این پروسه شروع شده و در چه زمانی به کشور ما منتقل شده؟
آقای دکتر اشاره فرمودن بحث سابقه رو، من فقط حالا یک تعریف شاید خلاصه تر و شاید به نوعی جامع تری از این بحث درس پژوهی ارائه تقدیم میکنم. در کشور ما، حالا من باز این رو هم اشاره بکنم، آقای دکتر سرکارانی، آقای دکتر بختیاری، آقای دکتر ساکی شاید قریب بیش از 10 سال به نظرم میشه که کار جدی رو شروع کردن، چند تا در واقع کتاب دارن. ژاپن در واقع ابداع کننده این روش بوده و بعد از اون آمریکا و کشور دیگه هم بهره جستن. تاریخ دقیقش رو نمیتونم الان عرض بکنم چون خاطرم نمونده سال میلادیش رو. اگر خود درس پژوهی رو بخوایم در واقع تعریف بکنیم، میشه گفت که یک تلاش پژوهشی پیوسته است برای اصلاح روش‌های تدریس و اصلاح حتی محتوای تدریس و شیوه های تدریسی که معلم به کار می‌بنده. این تلاش پیوسته با مشارکت بقیه معلمان خیلی وقت همراه میشه، یعنی معلم برای اینکه اون شیوه تدریس خودش رو و توفیق اون روش تدریس و ابزاری که به کار میگیره رو بسنجه، از نظرات دیگر معلمان هم استفاده میکنه. این فرایند به صورت مستمر و پویا که انجام بشه منجر به بهبود کیفیت در واقع تدریس و کیفیت آموزش میشه. ولی اگر که ما در کشور بخوایم بحث درس پژوهی رو راجبه این که چقدر توفیق داشتیم و چقدر در این جهت گام برداشتیم و تفاوت ما با کشورهای دیگه در این زمینه چیز، اگر که اجازه هست، فرصت هست که من اجازه و این فرصت رو به معلم ندادیم که بتونه در اون محتوا و در اون روشی که میخواد به کار ببنده تغییرات ایجاد بکنه، یا اگر که بگیم حالا در روش یک در واقع اختیارات خیلی محدودی وجود داره، از این جهت اون توفیقی که کشورهای دیگه در این زمینه داشتن در کشور ما به دلیل تمرکز بیش از حد وجود نداره. و باز شرط دیگری برای توفیق در درس پژوهی اینه که معلمان ما در تألیف کتب درسی و در تعیین اون چارچوب کلان محتوای درسی هم مشارکت داده بشن. اگر ما در واقع فهرست مؤلفین کتب درسی رو در 10 ساله اخیر بیاییم فهرست بکنیم، به تعداد در واقع بسیار محدودی میرسیم و مشارکت معلمان جنبه تشریفاتی پیدا کرده، یعنی به نوعی سازمان پژوهش ما و تألیف کتب درسی در حیطه در واقع اختیار و تسلط عده محدودی است و به نوعی این درس پژوهی رو خدشه‌دار میکنه. یعنی معلمی که داره از نزدیک یک تلاش پژوهشی میکنه برای اینکه اصلاح بکنه روش تدریس رو، اصلاح بکنه محتوا رو، اون تلاشش ابتر میونه چون شنیده نمیشه. و نکته آخری که با در این بخش عرض بکنم، بحث انگیزه معلمانه. درس پژوهی یک در واقع فعالیت کیفیت بخشی به آموزش هست. لازمه حرکت در جهت کیفیت بخشی و ارتقای توان یک معلم اینه که معلم انگیزه لازم برای اون کار رو داشته باشه. تا زمانی که معلمان ما انگیزه لازم برای پرداختن به این کار رو نداشته باشن و این انگیزه متأثر از اون شرایط مالی و شرایط در واقع تبعیضی است که در بین معلمان با سایر کارمندان وجود داره. تا زمانی که این موضوع رفع نشه، معلم یعنی حالا اکثریت معلمان یا اون جامعه معلمان انگیزه لازم و کافی رو برای حرکت در جهت فعالیت‌های کیفی و از جمله درس پژوهی نخواهند داشت.
بله، بسیار مطالب عالی رو بیان فرمودید. آقای دکتر یزدانی یک اشاره کردن آقای دکتر بنیادی در خصوص این که در تدوین کتب درسی یک سری انتقاداتی داشتن، در این خصوص خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید.
عرضم بود این که آقای دکتر فرمایش کردن که در تألیف کتاب‌های درسی از تعداد محدود افراد بهره‌مند میشن، یه مقداری الان اینطور نیست. شاید سابق اینطور بوده که مثلا یه کتابی را در سیطره مثلا 4-5 نفر بوده و اون را تألیف میشن از پای اول ابتدایی تا حالا مثلا نهم قدیم، ولی الان اینطور نیست. یعنی الان ما در آموزش‌های فنی حرفه‌ای که به طور قطع میتونم خدمتتون عرض کنم کل پایه‌های 11 و 12 در استان‌ها تألیف شد. بله، این الان نویدی که از سال‌های گذشته شروع شد. الانم خدمتتون می‌خوام عرض کنم که با اومدن آقای دکتر زوئل، یکی از پیام‌هایی که ایشون دارن برای ما به این ترتیبه که سازمان پژوهش را به دو بخش حوزه‌های یادگیری و دوره‌های تحصیلی تقسیم کردن و دوره‌های تحصیلی فقط وظیفه برون سپاری دارن. یعنی هیچ تألیفی در سازمان پژوهش از سال 1400 اتفاق نخواهد افتاد. یعنی تألیف فقط اهداف از طرف سازمان معرفی میشه، هر نفری از بیرون، معلم یا هر صاحب نظری ادعا بکنه که میتونه تألیف را در مطابق با اهداف یا شایستگی هایی که سازمان پژوهش تدوین میکنه ارائه کنه، این اتفاق خواهد افتاد و تألیف در خارج از سازمان پژوهش انجام میگیره. اینا این نوید در 1400 هست که اصلا هیچ تألیفی در سازمان پژوهش نخواهد.
بله، یعنی اشاره فرمودید که این آقای دکتری که تشریف آوردن این کار انجام داده.
دکتر، بله،
یعنی سیاست های شما مبنی بر شخص یا فرد هست؟
نه اصلا، یک سیاست
شما فرمودید که این آقای دکتر که اومدن قرار بعد این بنا شده.
نه نه، ببینید در دو سال گذشته این اتفاق به مرور افتاده و ایشون تاکید دارن که دیگه اصلا به طور کامل هیچ تألیفی در سازمان انجام نگیره. یعنی ایشون در واقع تسریع کننده این سیاست خواهند بود، نه اینکه قبلا نبوده. در دو سال گذشته این سیاست اجرا شده و در سال 1400 هیچ تألیفی نداشت.
بله، یعنی سیاست ها به طور کلی وجود داشته و ایشون با قاطعیت و مدیریتی بله. که داشتن به نفع احسن دقیقا. سیاست ها رو اجرا کردن. بسیار هم عالی.
این سیاست هم باز با درس پژوهی خیلی در واقع همخوان نخواهد بود. به چه دلیل؟ به این دلیل که در درس پژوهی مثلا درس الکترونیک ممکنه به این جنبندی برسیم در منطقه بندرعباس، خب، که رشته الکترونیک در دوره هنرستان بیاد روی در واقع تجهیزات مخابراتی در واقع کشتی‌های ماهیگیری و نمی‌دونم کشتی‌های صیادی تمرکز بکنه، در تهران روی در واقع دستگاه‌های دیگری که نیازه، در نمی‌دونم یزد به شکل دیگر اون کارخانجات تولید کاشی و در واقع بحث‌های اینچنینی. وقتی که ما این اختیار رو به معلم و به اون هنرآموز بدهیم که محتوای آموزشی، یعنی تألیف رو متناسب با اقتضاعات استانی، یعنی تمرکزگرایی، مثلا ما یک شرکت رو، یک مؤسسه علمی پژوهشی رو فراخوان بزنیم که آقا ما می‌خوایم این کتاب رو تألیف بکنیم، خب با چه معیارهایی می‌خوایم متناسب بودن این کتاب رو با نیاز اون هنرآموزی که دغدغه اونجا رو می‌دونه در واقع متناسب سازی بکنیم؟ یعنی درس پژوهی لازمش اینه که معلمان ما یا اون تیم معلم، تیم درس پژوه ما، یک اختیار در واقع نسبی در اون زمینه داشته باشن. یعنی چارچوب ها رو در واقع تدوین بکنیم که آقا این مهارت ها رو هنرجو باید یاد بگیره، ولی بقیه اختیار رو حداقل به یک تیمی از معلمان در واقع منطقه بدهیم.
بله، آیه دکتر علی پور، اگر بخواد مرحله بندی بکنید، یعنی درس پژوهی رو 1, 2, 3, 4, 5 به مراحل مختلفی، لطف کنید که این مرحله بندی رو به شماره ما بگید که شنوندگان ما متوجه بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد. در خصوص بحث درس پژوهی، عمدتا درس پژوهی روی حضور معلم پژوهنده است که ما یک سری از معلمین در خدمت شما عرض شود، گروه آموزشی که تدریس میکنن در کشوری مثل ژاپن و امریکا و کشورهای پیشرفته، این قصه رو انقدر بردن جلو که همه اعضای یک منطقه عضو یک گروه میشن، روش های تدریس خودشون رو میان و در اون گروه ارائه میکنن. معنی درس پژوهی در فرهنگ ژاپنی به معنی یک مدرسه کارورزی در حقیقت، که استادان روش‌های تدریس خودشون رو میارن و ارائه میکنن. در کشور ما این 5-6 سالی که دوستان فرمودن، در دانشگاه فرهنگیان چیزی که ما دیدیم برای نوآموزان ماده 28، به اینها میگیم آقا شما یه شیوه تدریس خودت رو که یک نفر بیاد با عنوان نظارت، یک نفر فیلم برداری کنه، یکی هم بیاد اون فضا رو انجام بده، بعد اینها بیان در طول یک سری از مدارس منطقه یا حالا اون ناحیه این فضا رو ایجاد کنن، بیان نقاط مثبت و منفی کارشون رو دریافت کنن. از نگاه درس پژوهی بهترین شیوه تدریس شیوه اختزاییه، یعنی شما بیای شرایط کلاس، فرهنگ کلاس و مسائل از این دست رو بررسی کنی و مطابق اون سلایق بری جلو. یه جمله آقای بنیادی فرمودن بحث آمایشیه. مثلا ما در استان اصفهان میایم در دانشگاه رشته مثلا شیلات داریم، در حالی که دریا در اونجا نداریم. و همین فضا رو در مازندران داریم، مثلا منابع داریم در صورتی که منابع نیست. ببینید درس پژوهی در حقیقت ارتقاء کیفیت یادگیری و یاددهیه که معلم پژوهنده بایستی ورود پیدا کنه. در مورد اون سوال شما هم که تو با آقای یزدانی چون فرمودید، اگر ما ارتقاء کتاب هاست این فرق میکنه. ببینید یه نگاهی هست در بحث، حالا تو بحث آموزش پرورش و دانشگاه ها، دانشگاه ها فلسفه شون تولید علم است، اما در حوزه آموزش پرورش و دانشگاه های فرهنگیان شهید رجایی یا جایی که توی اینا بیشتر انتقال مفاهیم مهمه، در اینجا تخصص و تجربه مهمه. چه بسا فردی باشه دارای علم و دانش به لحاظ تئوریک زیاد باشه اما در حوزه انتقال مشکل داشته باشه. ببینید ما در اینجا هم فن و تکنیک وسطه، هم بحث انتقاله. در بحث کتب درسی ما نیومدیم این فضا رو انجام بدیم. ببینید درس پژوهی آن است که اگر در بحث حالا تولید منابع و حالا کتاب‌ها محتوا بیایم افراد رو یه بالانسی کنیم در یه منطقه، در یه جایی جامعه آماری مشخصی داشته باشیم، اگر بیایم از اینها بهترین ها رو گزینش کنیم میشه که بتونیم بگیم هم انتخاب اصلا شده و کتاب ها مطابق سلایق شده. شما الان کشوری مثل امریکا یه سری از بازرس های خودش رو برای بحث محتوای آموزشی حتی به کشورهای دیگه هم میفرسته که شیوه های تدریس اونها رو بگیره. ببینید شما در مثلا کشورهای مترقی یک ایالت یا یه منطقه ممکنه من علیپور تمام منابع درسیم نامبر وان باشه، در ایالت بی آقای بنیادیه. ببینید شیوه ها سلایق فرق میکنه. شما دروسی که در منطقه زاهدان میخوای درس بدی نمیتونی در ترانند بدی و نمیتونی حتی این دوتا معلم رو با هم مقایسه کنی، کما اینکه خداوند در قرآن میفرماید حتی همشکمانی یکسان دو قوله اینا عین هم نیستن. در حوزه تدریس هم همینه. ببینید انسان ذاتا اینجوری. من یادم رفته بودم سر کلاس یه خانومی اول کلاس برپا همه بلند شدن، یه رب نشد یه یادداشت به من داد، آقای دکتر من نمیتونم تو کلاس ادامه بدم. ببینید این انسانه. ما در حوزه تعریف کتاب ها در حوزه درس پژوهی نتونستیم افراد چیز رو بیاریم که آقای بنیادی فرمایش قشنگ کرد. ببینید ما در حوزه اجرا الان
فرمودید که گفته من نمیتونم کلاس ادامه بدم، به چه دلیل؟
به خاطر اینکه شرایط فیزیکی یک اختلال در بدنش حتما ایجاد شد، میخواست بره بیرون. من منظورم اینه شما دانش آموز که در اول صبح درس ریاضی میخونه تا دانش آموزی که ساعتی 12 درس ریاضی میخونه با هم فرق میکنه.
ربطش به درس پژوهی چی بود؟
ربطش به درس کردم گفتم ما بایستی در حوزه تعلیم افرادی رو وارد کنیم. بحث سوال آقای یزدانی بود که آقای بنیادی فرمودن، خواستم تو این فضا برم که ما بیایم در یک منطقه یک گروه یا حتی مثلا یه استان بیایم نخبگان اون منطقه را در دروس مختلف عرض کردم که یه گروه تشکیل بدیم تحت عنوان، حالا کلمه اصلا ژاپنی مثل مدرسه کارورزی، یه گروه ناظری باشن، بعد بیان بگن آقای فلان یزدانی، دکتر یزدانی شما برای درس مثلا زبان بایستی از این 30-40 نفر استفاده کنید، اون وقت تمام سلایق ها درش لحاظ میشه و بعدها اون اصلا بله. بخش خودش رو داره. بس اینه. در حوزه قسمت دوم من عرض کردم درس پژوهی در کشور ما، چون شما اونجا به آقای یزدانی فرمودید در کتاب های درسی جای درس پژوهی کجای، من اینو عرض کردم بیایم درس پژوهی رو از مدرسه شروع کنیم، منتها مدارسی که در شرایط مساوی باشه. ببینید شیوه تدریس در کلاس ها اختزاییه، یعنی شما برابر مختزیات کلاس دانش آموزات رو نگاه میکنی، حتی بنده به ساعتهای کلاس هم احساس میکنم بایستی تو اون حوزه کار کرد. شما صبح ساعت 4 بعد از ظهر، 6 عصر، روز پنجشنبه، شنبه، اینها رو با هم دیگه چنج کنی، به نظر من درس پژوهی بحث اینجوری تخصص.
بله بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر کمالی، خواهش میکنم که جناب علی یه صحبت ابتدایی داشته باشید در خصوص تاریخچه این که این مبحث درس پژوهی از کجا سرچشمه گرفته و اون روند تکامل و توسعه‌اش به چه صورتی بوده و چگونه به کشور ما رسیده.
بله ببینید، اولا تعریف خیلی عادی و ساده درس پژوهی روش ارتقای حرفه‌ای معلمان هست که با درس پژوهی معلمان میان روش‌های تدریس رو، اطلاعات خودشون رو و نقاط ضعف خودشون رو اصلاح می‌کنن. اما این درس پژوهی در سطح جهان حدود 35 سال قبل کشف شد، بعد از اینکه خب به هر حال نتایج آزمون‌های تیمز و پرز مشخص شد، بعضی از کشورها دیدن که خب نتایج خیلی خوبی رو دانش آموزاشون کسب نکردن، اونها از اونجایی که خب به هر حال خیلی اهل پژوهش و تحقیق هستن، یک اکیپی رو مشخص کردن که به مهمترین کشوری که رتبه‌های خیلی خوبی آورده، که در اون زمان یعنی در سال 1985 کشور ژاپن بود، یه اکیپی برای بررسی به کشور ژاپن اعزام شدن. این از 3 تا کشورم انتخاب شدن که کشورهای اروپایی بودن. وقتی که اینها رفتن بررسی کردن، خب شباهت‌های زیادی بین آموزش پرورش ژاپن و اروپایی و آمریکایی دیده شد، اما یه تفاوتی که اونها مشخص کردن، این تفاوت و شاید عامل اصلی موفقیت دانش آموزان ژاپنی در همین آزمون‌های بین‌المللی بود، به درس پژوهی یا لسن استادی رسیدن. به همین خاطر یه تیمی در سال 1992 با سرپرستی آقای یوشیدا از ژاپن به آمریکا اومد و در یکی از دانشگاه‌ها کانون درس پژوهی شروع شد و به سرعت از اون سال در کل جهان درس پژوهی گسترش پیدا کرد، به طوری که در 225 مدرسه در سال 1992 در آمریکا شروع شد، در فنلاند شروع شد، در کشورهای اسکاندیناوی خیلی سریع شروع شد و کتابی هم تحت عنوان شکاف آموزشی در آمریکا مطرح شد که این کتاب هم خیلی در گسترش درس پژوهی سهیم بود. حدود سال 1383 آقای سرکار آرانی که اشاره‌ای هم فرمودن، به عنوان یکی از اساتید برجسته درس پژوهی از ژاپن، خب اومد درس پژوهی رو در ایران شروع کرد در یه سری از مدارس. درس پژوهی مراحل خیلی مهمی داره که در قالب مدل‌های درس پژوهی مطرح هستش که در ابتدای صحبت آقای دکتر یزدانی هم اشاره کردن. یکی از این مراحل مثلا مراحل ببینید طراحی و برنامه‌ریزی هست، بعد تشکیل گروه هست که معمولا گروه های 3 تا 6 نفره هستن، بازبینی و ببخشید اجرا هست، اجرای درس پژوهیه که معلم میاد در کلاس درس به صورت واقعی برای بچه ها درس میده و گروهی از همکارانشون میان نقاطشون و نقاط ضعف و قوتشون رو مینویسن و بعد از پایان جلسه درس میان مطرح میکنن که شما این نقاط قوت رو داشتی و این نقاط ضعف رو. در مرحله بعد باید مجدداً به صورت سیکل وار این درس پژوهی شروع بشه و باید معلم دیگه اون نقاط ضعفای خودش رو برطرف کنه. ببینید در کشور ما درس پژوهی خیلی خیلی ضرورت پیدا میکنه، به خاطر اینکه شما اگر چنانچه وضعیت نیروی انسانی کشورمون رو بررسی کنید، ببینید که مثلا گاهی وقتا مطرح میشه که در 3 سال 4 سال آینده ما نزدیک به 30-35% از نیروهای ما بازنشستند. خب اینها نشون میده که یعنی بیشترشون سطح سوادشون و آموزش‌های دانشگاهی و آکادمیکشون مربوط به 27 سال تا 30 سال قبل هست. یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی این همه سال تغییر کرده، اطلاعات علمی تغییر کرده، ولی اطلاعات معلمین ما ممکنه که قدیمی باشه. روش‌های تدریس هم همچنین باید مطابق با روز بشه. پس درس پژوهی یکی از بهترین ابزارهایی میتونه باشه که معلمین ما رو ارتقا بده و از نظر کیفیت منجر به همون بحث یادگیری و یاددهی بشه. اما متاسفانه در کشور ما علارغم اینکه دو سه سال از در سیستم آموزش پرورش هم دستورالعمل درس پژوهی و کمیته درس پژوهی شکل گرفته، اما به صورت بسیار سلیقه‌ای عمل میشه و بعضی از مدیرانی که خب به هر حال دارای اون سلیقه‌های لازم علمی و پژوهشی هستن اجرا میکنن، اما اجباری در کار نیست. و من معتقدم که باید به سرعت در کشور ما گسترش پیدا کنه و حالت اجباری داشته باشه. البته یک سری انگیزه های دیگه هم انگیزه های درونی هم انگیزه های بیرونی شکل بگیره. امیدوارم. موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردید. من معتقدم که در اول خواهشی که دارم این رو به صورت سلسله وار وضع اساتید، مثلا ببین ما اساتید خیلی خوبی داریم، مثلا آقای سرکارارانی که بیشتر وقتش هم توی ایران هست، میاد توی دل مدارس شروع کرده، آقای دکتر بختیاری هستش، آقای دکتر قورچیان هست، از خود وزارت خونه افرادی هستن، کارگروه هستش. دعوت کنید انشالله به صورت سلسله وار این بحث رو در رادیو گفتگو ادامه بدید و من معتقدم کمک خیلی خوبی به کیفیت آموزشی خواهد شد
انشالله. آیه دکتر علیپور اشاره میکنید، مطلبتون خلاصه بفرمایید.
ببینید من یه بحثی رو که داشتم در صحبت آیه دکتر بود، بحث اینه که ما متاسفانه اون تکنیک ها یا شیوه های معلمی متاسفانه در مدارس فرق میکنه. در کشورهای مترقی الان اومدن مدارس و شیوه آموزش رو که الان ما تو کنکور هم باش مشکل داریم به یک سمت بردن. مدارس متدولوژیشون، حالا منابعش که حالا ممکنه شیوهش من درس کرد یکی باشه، اما تو کشور ما اینجوری نیست. ما چندین نوع مدرسه داریم. معلمی که در مدرسه دولتی درس میده در یک مدرسه غیر انتفاعی که 10 میلیون 15 میلیون شهریه میگیرن، اینا تفاوت داره. گوش میفهمید؟ الان شاید بگم یکی از مواردی که درس پژوهی و معلمات تو کشور ما یک بام و دو هوا شدن مال اینه، تعدد مدارسه. این متاسفانه تو بحثای آقای دکتر به نظرم کم رنگ بود.
بله خیلی مطالب بسیار زیادی نهفته هستش که به اون خواهیم پرداخت. من سوالم از آقای دکتر یزدانی این هستش، آقای دکتر این الان در کشور ما چند سال وارد شده و اگر آمار بخواید بدید در چند درصد از مدارس ما اجرا شده و ارزیابی چگونه بوده؟ یعنی 50 تا مدرسه، 6 تا منطقه آموزش پرورشی، 6 تا شهر، 4 سال، 3 سال، از کی شروع شده و از لحاظ کمی از لحاظ کیفی چگونه بوده، ارزیابی ما چگونه بوده و الان در چه وضعیتی هستیم و آیا این که فقط در سطح آموزش پرورش هست یا در سطح دانشگاه ها هم این روش شروع شده؟
بله ببینید، همینطور که هدف بحث درس پژوهی مشخص ازش بحث بهبود فرآیند طرح درسه، یعنی این که معلمی که میخواد یک مبحثی رو برای آموزش آماده کنه اون طرح درسش رو به چه ترتیبی باید فراهم کنه و بعد نوآوری هایی که در راهبردهای آموزشی در پیش میگیره و بعد اون نتایجی که از اون راهبردش دریافت میکنه میره ارزیابی میکنه و بعدم انتهاش به دنبال یادگیری دانش آموز، یعنی هدفش اینه. بعد این آخرش منجر میشه به صلاحیت حرفه‌ای معلمان. من قبل اینکه سوال شما رو به این شکل پاسخ بدم میخوام عرض کنم که الان بحث رتبه بندی معلم ها الان خیلی بحث داغی رو پیدا کرده. ببینید اگر معلمی صلاحیت حرفه‌ایش ارتقا پیدا کنه تو بحث رتبه بندی هم اونم تاثیر خواهد داشت، که الان خبر داره که در بحث 1 تا 5 اون درجه بندی میکنه. در پاسخ به سوال شما، همونطور که دوستان منم فرمودن در هولوش 10 تا 15 سال گذشته که در ایران شروع شده خیلی سلیقه‌ای رفتار شده، یعنی الان یک آمار دقیق را نمیتونیم داشته باشیم که الان 10 تا مدرسه دارن اجرا میکنن یا تو 10 تا منطقه. خیلی برمیگره به مدیر مدرسه و معلمای اون مدرسه که بتونن اون مشارکت را ایجاد کنن. ببینید درس پژوهی هم یک نوع همکاری و مشارکته که در واقع اون مدیری که محوریت رو به عهده میگیره معلم ها رو به دور هم جمع میکنه برای رسیدن به یک موضوع یا یک مشکل آموزشی، یک موضوعی را، یک کسری را، یک موضوع ریاضی را دانش آموزا به طور درست فهم نمیکنن، معلم های ریاضی رو دور هم جمع میکنه برای اینکه بتونن به دنبال یک راهکار باشن. اون راهکار را به هر شکل با یک خرد جمعی بهش میرسن و وقت اون رو اجرا میکنن و در صورتی که نتیجه خوبی رو کسب کردن خود اون نهادینه خواهد شد. درس پژوهی دنبال این هدفه. پس الان میتونم خدمتتون به طور خلاصه عرض کنم که معلم ما میاد اول فرایند تدریس خودش را تفکر میکنه، تأمل میکنه، بعد برنامه ریزی میکنه، اجرا، مشاهده فعال، بعد بازندیشی و در انتها با تبادل نظر و کسب تجربه همکاران خودش اون مشکل انشالله رفت.
نه من الان سوالم این هستش به صورت خاص که این در حد یک بخشنامه قشنگه، در حد یک دستورالعمل قشنگه، در قالب یک طرح اجراییه که اجرا شده.